بخیر، ساعت 7 صبح چهارشنبه 4 بهمن ماه. این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. مقام های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس درباره برجام گفتگو کردند. علی شمخانی گفت برجام در هیچ شرایطی قابل تجدید نظر نیست. ترکیه از کشته شدن صدها شبه نظامی کرد و اعضای داعش در 4 روز اخیر در عملیات افرین خبر داد. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفتگی وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه گفته بود امضا کنندگان برجام که 2 سال پیش در ازای توقف تحریم ها علیه تهران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته وی باید به تعهد خود پایبند بمانند. ژان ایو لودریان همچنین درباره تولید موشک‌های بالیستیک در ایران گفت که فرانسه نیز در این باره موضعی محکم دارد.
Et puis par ailleurs sur le la question balistique.
در مورد مسئله موشک‌های بالیستیک من به صراحت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتم که ما هم در این مسئله بسیار محکم و جدی هستیم، حتی اگر این موضوع برای ما جدا از برنامه هسته‌ای با ایران باشد، و به او گفتم که مهم است ما در این مورد هم با ایران گفتگو داشته باشیم.
Que nous ayons sur ce point une discussion.
رکس تیلرسون بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا در روز دوشنبه درباره کسب حمایت اروپایی‌ها در این زمینه به طور ضمنی اظهار خوشبینی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفت که می‌خواهد با متحدان اروپایی و کنگره آمریکا همکاری کند تا آنچه وی خطاهای فاجعه‌بار توافق هسته‌ای با ایران توصیف کرد برطرف شود. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد که اگر متن برجام اصلاح نشود، آمریکا تا 4 ماه دیگر امضای خود را از زیر متن توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پس خواهد گرفت. از سوی دیگر مقام‌های تهران انجام هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کردند. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام‌های اخیر آمریکا در به چالش کشاندن برجام را رفتاری غیر قانونی توصیف کرد و افزود امکان مذاکره مجدد در مورد برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم برجام را حداقل مطالبات ایران برای دستیابی به توافق با کشورهای 5+1 دانست. علی شمخانی با انتقاد از اینکه هنوز بخشی از گشایش‌های اقتصادی که به گفته وی باید در چارچوب تعهدات آمریکا و حتی اروپا محقق می‌گردید اما انجام نشده، صحبت از تجدید نظر در برجام را وقیحانه خواند. این گفته‌ها در واکنش به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه متن کنونی توافق هسته‌ای ایران با 5+1 بر زبان آورده می‌شود که در ماه گذشته برجام را بدترین توافق حاصل شده در جهان توصیف کرد. But the Iran deal was something that I felt had to be done and we'll see what phase 2 is. Phase 2 might be positive. دونالد ترامپ ماه گذشته اعلام کرد برجام را برای آخرین بار تمدید می‌کند، مگر اینکه ایرادهای به توصیف وی فاجعه بار این توافق اصلاح شود. واشنگتن خواستار متوقف شدن برنامه آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران و نفوذ نظامی ایران در خاورمیانه است. تهران نیز در مقابل می‌گوید برنامه موشکی ایران دفاعی است و حمایت ایران از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن با هدف دفاع از مسلمانان منطقه در برابر استیلای خارجی انجام می‌شود. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در عملیات نظامی 4 روزه خود در منطقه افرین دست کم 260 شبه نظامی کرد و نیروی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش کشته شدند. در همین حال هاوار نیوز، سایت خبری شبه نظامیان کرد سوریه، از کشته شدن 37 نیروی مورد حمایت آنکارا و منهدم شدن 1 تانک ارتش ترکیه در جنگ اطراف افرین خبر داد. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خبر داد. بنابر اعلام کرملین، پوتین در این تماس احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را به اردوغان یادآوری کرده است. دو طرف همچنین درباره نشست صلح سوریه که قرار است هفته آینده در سوچی با ابتکار روسیه برگزار شود رایزنی کردند. کاخ الیزه نیز اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان با تاکید بر توجه به مسائل امنیتی ترکیه در زمینه عملیات نظامی این کشور در شمال غربی سوریه ابراز نگرانی کرده است. نیروهای امنیتی مصر سامی حافظ عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این کشور را که احتمال داشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد روز سه‌شنبه بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر برای تضمین پیروزی خود چنین دستوری داده است. به گزارش رویترز رقیبان جدی عبدالفتاح سیسی به تدریج از دور رقابت‌ها کنار زده می‌شوند. سامی حافظ عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و همچنین فرمانده سابق نیروی هوایی مصر قصد داشت که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. کارشناسان گفته بودند احتمال اینکه سامی عنان رقیبی جدی برای عبدالفتاح سیسی باشد زیاد بوده است. مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر اوایل فروردین سال آینده برگزار خواهد شد و اگر نامزدی حد نصاب یک رای به اضافه 50% آرا را به دست نیاورد، دور دوم در اوایل اردیبهشت 1397 برگزار می شود. اما بنابر ارزیابی برخی ناظران، عبدالفتاح سیسی در دور نخست پیروز خواهد شد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس که در بروکسل به سر می‌برد روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی احمدرضا جلالی پزشک زندانی در ایران را به دخالت در ترور دانشمندان هسته‌ای متهم کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک، علایالدین بروجردی که در رأس هیئتی به این کشور سفر کرده است، همچنین احمدرضا جلالی را به انتقال اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران متهم کرد. احمدرضا جلالی که دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناسی پزشکی هسته‌ای است، در اردیبهشت سال 95 زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. دادگاه انقلاب وی را به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم کرده و دیوان عالی ایران هم حکم را تایید کرده است. این حکم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده. احمدرضا جلالی تمام اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و در دی ماه گذشته هم در یک فایل صوتی اتهام‌هایی را که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به وی وارد کرده بود نادرست خواند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امکان مذاکره دوباره بر سر برجام و گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر اصلاح توافق هسته‌ای اصرار دارد. درباره این موضوع و همچنین سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، با توجه به موضع‌گیری واشنگتن علیه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، شما وضعیت کنونی این توافق رو از نقطه نظر طرفای امضا کننده اون چطور ارزیابی می‌کنید؟
سوال خیلی جالبی است، برای اینکه امضا کنندگان هر کدوم نظراتی دارن که گاهی موقع با هم در مخالفت هست. در سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا، اروپایی‌ها نهایت کوشش رو خواهند کرد که قضیه برجام رو از مسائل مثل حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی ایران، اقدامات بی‌ثبات سازی در منطقه جدا بکنن و آمریکا رو متقاعد بکنن که به برجام دست نزنه. حتی اگر آمریکا این رو بپذیره، خود به خود اون مسئله شرط غروب در داخل برجام لاینحل خواهد شد. اخیراً کمپانی‌های اروپایی به تکاپو افتادن که یک جایگزینی برای روابط مالی خودشون با ایران پیدا بکنن تا بتونن به آسیب ناشی از لغو احتمالی برجام به اصطلاح بپردازن و اون رو پیش از موقع مهار بکنن. سفرهای دیپلماتیکی هم در پیش است که بین اروپایی ها و ایران، و در این حال یک راه حلی هم که بعضی از کشورهای اروپایی پیشنهاد کردن از جمله آلمان این استش که از طریق تحریم های جدیدی ایران رو به خاطر سایر مسائل جدای از برجام مورد تحریم قرار بدن، که شاید به این طریق بتونن نظر آمریکا رو برای اینکه به اصل برجام دست نخوره تامین بکنه.
روسیه و چین تا چه اندازه حاضرن توان دیپلماسی خودشون رو برای بقای توافق هسته‌ای خرج کنن؟
بقای توافق هسته‌ای برای هر دو کشور روسیه چین مهم هست، ولی استفاده یعنی هزینه کردن از دیپلماسی برای اونها کار سختیه، به دلیل اینکه اونها مراودات دیگری با آمریکا دارن که نمیخوان اونها رو به خطر بیندازن. بنابراین سعی هر دو کشور این هستش که بگن برهم خوردن برجام مانع رسیدن به توافق با کره شمالی خواهد شد، و در درجه دوم ممکن استش که به اصطلاح بدون توافق با کره شمالی ساختار امنیت بین المللی آسیب ببینه، یعنی بیشتر به حاشیه میپردازن که خیلی وارد اصل قضیه برجام نشن. و البته برهم خوردن برجام ممکنه در حدی روابط اون دو کشور را هم با آمریکا تیره بکنه.
حالا در این میان چه گزینه‌هایی پیش روی ایرانه؟
متأسفانه غالب گزینه‌های ایران گزینه‌های خوبی نیستن. در درجه اول بازگشت به شرایط قبل از برجام که گاهی وقت صحبتش در ایران میشه، یعنی دعوت به درگیری‌هایی که دیگه از محدوده دیپلماتیک خارج میشه و میتونه تا آستانه جنگ هم برسه. استفاده از اهرم اروپا، چین و روسیه در مقابل آمریکا یک اهرمی است که تا به حال ایران ازش استفاده میکرده و در این حال اونم محدودیت‌های خودش رو داره، چون خط قرمزهایی برای اروپا وجود داره که نمیخواد نهایتا از اون خط قرمزها فراتر بره و خودش رو به اصطلاح با آمریکا رو در روی به اصطلاح خیلی شدید بکنه. قبول مذاکره ولو به صورت محدود و برخی از مسائلی مثل مسائل موشکی هنوز یک راههایی داره، و صحبتی که اخیراً در ایران هم شده علارغم اینکه نفی میکنه توسط دبیر شورای امنیت، نشون میده که احتمال داره که در بعضی از حواشی این قضیه بشه گفتگوهایی کرد، و این خودش نقطه شروع خوبی است، چون سایر مسائل مثل مسائل دفاعی، مسائل نفوذ سیاسی ایران در منطقه در داخل ایران مخالف و موافقهایی داره و به صورت تابو داره.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا که همراه ما بودی.
خواهش.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. از طریق تلگرام و واتساپ رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 20-420-72-59-70000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
اساس این دین مبین و نظام مقدس بر وعده است، همش وعده. حالا خفت بکش، حالا بذار آخوندها تو سرت بزنن، شما روزتو بگیر، نماز بخون، اون دنیا خدا همه چی بهت میده. بعد گفته میشه آقای روحانی با هر مصاحبه تعداد رأیشو از دست میده. چرا گیر میدین به ایشون؟ مگه ایشون اومدن دردی از دل مردم بردارن؟ ایشون اومدن برای اینکه یک دکوراسیون جدیدی نظام مقدس داشته باشه بعد از اون خرابکاری‌های آقای احمدی نژاد. ما برای این می‌خوایم ایشون رو.
برای این سخنرانی جامعه آقای روحانی که دیشب انجام دادن احتیاج به تحلیلگر و کارشناس و خطیب و سخنور نیستش که. آقا ایشون گفتن اول شاید بودن دولت تدبیر و امید، حالا تدبیرش رو یادشون رفته انجام نمیدارن، امید میدن، مرتب دارن امید دارن، 5 ساله دارن امید میدن، نمیگن میشه، حق به مردمه، فلان چیز حق به ملته، میگن خودشون اذعان میکنن که حق به مردمه، حالا تدبیرشو ندارن که انجام بدن، فقط میگن حق به مردمه، تایید میکنن.
نگاه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام‌های اخیر آمریکا در به چالش کشاندن برجام را رفتاری غیرقانونی توصیف کرد و افزود امکان مذاکره دوباره درباره برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی با حضور هیئت بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده حضور یافت و به مدت چند ساعت مورد پرسش قرار گرفت. نیروهای امنیتی مصر سامی حافظنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این کشور را که احتمال داشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد بازداشت کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس که در بروکسل به سر می‌برد روز سه‌شنبه احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران را به دخالت در ترور دانشمندان هسته‌ای متهم کرد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از سعی طرحی با عنوان اصلاح قانون تابعیت خبر داد. وزارت خارجه آمریکا از کشته و زخمی شدن چند آمریکایی در حمله روز یکشنبه طالبان به هتل اینترکانتیننتال کابل خبر داد. زمین لرزه 8.2 ریشتری بامداد سه‌شنبه یکی از جزایر آلاسکا را لرزاند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به اسرائیل روز سه‌شنبه از دیدار دیوار ندبه بازدید کرد. در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا و همراه هم روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزنامه‌ها هم بازتاب داشته. ارزیابی روزنامه‌ها از این گفتگو چیه؟
روزنامه شرق رفیع تأثیر خودش با عنوان اون چه نگفت و باید میگفت اشاره کرده از قول آقای غلامرضا ظریفیان که از چهره‌های اصلاح طلب هست به این موضوع که آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی که اصلا اشاره‌ای به حوادث اخیر اعتراضات شهرها نکرد در حالی که افکار عمومی منتظر توضیحات ایشون در این باره بودند. البته همین روزنامه از قول آقای حمیدرضا جلالی پوری که دیگر از چهره‌های اصلاح طلب نمیشه که دلیل سکوت آقای روحانی این بود که ایشون سرنگونی طلبان رو به گفته آقای جلالی پور خواسته در خماری بگذاره. روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت از قول محمد علی ابتهی یکی دیگر از روحانیون نزدیک به جناح اصلاح طلب به همین نکته اشاره کرده که آقای روحانی در این باره حرفی نزده. البته همین روزنامه از قول صادق زیبا کلام نوشته که آقای روحانی باید متوجه باشه که هر بار مصاحبه تلویزیونی میکنه تعدادی از رأی دهندگان خودش رو از دست میده. آقای غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی اگرچه همه واقعیت رو نگفته اما دروغی هم در حرفهاش نبوده. روزنامه خراسان که روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا اشاره کرده که آقای روحانی از تکنیکی استفاده کرده به نام ضد مصاحبه که به برخی از مقامات کشور آموزش داده میشه که در حین مصاحبه سعی کنن وقت رو تلف کنن و به اندازه کافی یا در برابر افکار عمومی پاسخگوی همه سوالاتی که در اون زمان باید باشند نباشند و اشاره‌ای نکنند به این موضوع. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که جای اشتغال، رکود و تورم در گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی خالی بوده و روزنامه بهار هم نوشته که فقط 5% از کسانی که بیننده مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی بودند از توضیحات و سخنان ایشون راضی بودند و در نظرسنجی‌های اینترنتی بقیه ابراز نارضایی کردند.
انتشار بخش از گزارش وزارت کشور درباره اعتراض‌های اخیر و آینده دولت کنونی هم از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش نوشته که در گزارشی که وزارت کشور ارائه کرده به آقای حسن روحانی سه ریشه ناآرامی‌ها یا اعتراضات شهرها بیان شده. آقای حسین ذوالفقاری که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هست اونطوری که این روزنامه نوشته گفته یک ریشه خارجی بوده، ریشه دوم کاهش اعتماد عمومی به سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی بوده و ریشه سوم هم انباشت مطالبات از دولت و سایر نهادهای حکومتی بوده که پاسخ لازم به اون داده نشده. البته ایشون سعی کرده به نوشته روزنامه ایران آماری رو ارائه بکنه که نشان بده 59% از افرادی که بازداشت شدن یا در این تجمعات شرکت کردن کسانی بودن که تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتن. روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که اگر آقای روحانی کنار گذاشته بشه یا افکار عمومی و جامعه ایرانی از اون بگذره، در اون صورت این احتمال وجود داره که در انتخابات بعدی یک نیروی تندرو مثل محمود احمدی نژاد بار دیگه به قدرت برسه. و البته سناریویی که این روزنامه نوشته، سناریوی دوم این هست که اساساً عبور از آقای روحانی به معنای عبور از جمهوری اسلامی باشه، که این رو یک هشدار تلقی کرده خطاب به چهره های یا جناح اصولگرا. و البته روزنامه بهار هم در گزارشی که منتشر کرده با نام احیای اصلاح طلبان تاکید کرده که اصلاح طلبان باید بار دیگر به دموکراسی خواهی مبتنی بر حقوق بشر برگردن، چرا که در اعتراضات اخیر دچار بحران شدن و نتونستن پاسخگوی افکار عمومی باشن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
سریع هم بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ماجرای مصاحبه مهدی طارمی با برنامه 90 و افشاگری او در خصوص قرارداد دروغین و اعلام دروغ تاریخ 3 خرداد برای قرارداد او با باشگاه پرسپولیس با تفاهم این باشگاه خیلی خبرساز شد در رسانه ها، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی بود و سایت ها و رسانه‌های مختلف با گزارش‌های متعدد به نقد این ماجرا پرداختند. برخی رسانه‌ها خواستار پیگیری مقامات قضایی شدند، حتی درباره اقدام فوری برای برکناری یا کنارگیری مسئولین حاضر در این ماجرا، تعقیب قضایی مهدی طارمی. خیلی خبرها و گزارش‌ها متنوع بود. باشگاه استقلال اعتراض کرده و خواستار پیگیری فدراسیون فوتبال شده. و یه خبرم باز در همین خصوص اعلام شد که وکیل سوئیسی باشگاه پرسپولیس که پیگیر رفع محرومیت نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس بود انصراف داده و دیگه پیگیری نمی‌کنه پرونده رو، گفته انقدر داره اطلاعات مختلف از ایران میاد دیگه قابل پیگیری نیست. و با وجودی که باشگاه ریزاسپور شکایتی نداره، اما این خبرهایی که از ایران داره میاد دیگه کارو خیلی سخت کرده. هر روز اطلاعات تازه ای اضافه میشه، دیگه نمیشه این پرونده رو پیگیری کرد. رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا و شکست ایران مقابل کره جنوبی در دیداری نزدیک بعد از اینکه هندبالیستای ایران مقابل عربستان شکست خوردن در برابر کره هم نتیجه رو واگذار کردن. به این ترتیب شانس حضور در جمع 4 تیم برتر و به همون نسبت کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان رو از دست دادند و این تیم، یعنی تیم ملی هندبال ایران، برای کسب مقام‌های 5 به بعد باید رقابت بکنه. البته یه بازی دیگه هنوز مونده قبل از اینکه وارد اون مرحله بشه، اونم دیدار با تیم ملی عمانه، اما قطعاً جایی در جمع 4 تیم برتر نخواهد داشت. خبر آخر، رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا، شگفتی در پی شگفتی، حذف رافائل نادال با شکست مقابل مارین چیلیچ از کرواسی. البته نادال اواخر مسابقه دچار مصدومیت شد و در نهایت این بازی رو ناتمام باقی گذاشت، اما کاملا چیلیچ به مسابقه مسلط بود. کایل ادموند از انگلستان هم شگفتی ساخت و تونست به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا بکنه، با مارین چیلیچ بازی میکنه، برندشون میاد فینال. در رقابت های زنان، کارولین روزنیاتی از دانمارک موفق شد کارلا سوارز ناوارو از اسپانیا رو شکست بده و او هم گام به جمع 4 نفر برتر بگذاره. برای راهیابی به فینال باید با الیز مرتنز دیگر شگفتی ساز این رقابت ها از کشور بلژیک بازی کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
دیروز سه شنبه هیو ماسیکلا یکی از مبارزترین موسیقیدانان معاصر از دنیا رفت. این هنرمند اهل آفریقای جنوبی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و علیه تبعیض نژادی هم فعال بود. در گزارش موسیقی برنامه امروز، بردی افشین بیشتر درباره او میگه.
هیو ماسیکلا ملقب بود به پدر موسیقی جاز آفریقای جنوبی، اما مهمتر از اون اینه که آثار او برای دهه‌ها سرودی رسمی بود به زیر لب مبارزان با آپارتاید. جیکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، درگذشت هیو ماسیکلا رو نه فقط ضایعه‌ای بی حد و حصر برای صنعت موسیقی به شمار آورد که گفت تلاش این مرد برای آزادی مردم کشورش هرگز فراموش نخواهد شد. دورتر از آفریقا در بریتانیا کسی چون جرمی کوربین، رهبر حزب عمده مخالف حزب کارگر، کلام، موسیقی و شجاعت این هنرمند رو الهام بخش خودش و بسیاری از جهانیان دونست و اون رو عاملی مؤثر برای اقتدار بخشی به کسانی خوند که برای رسیدن به عدالت در آفریقای جنوبی می جنگیدند.
Everybody here is a winner. A winner and a loser and a loser and a winner. Let me tell you, that's the name of the game.
هیو ماسیکلا که جامعه آفریقای جنوبی و بسیاری رو خارج از اون تحت تأثیر درگذشتش قرار داد، به هنگام مرگ 76 ساله بود. او یک آهنگساز، نوازنده چندین ساز بادی از جمله ترومپت و خواننده بود. از دهه 60 میلادی فعالیتش رو شروع کرد، اما از همون زمان از اوایل دهه 20 سالگیش مجبور به ترک آفریقای جنوبی شد. برای 3 دهه در تبعید بود و طی این مدت با چهره‌های برجسته از موسیقی ملل مختلف و حتی هنرمندان پر آوازه غربی همکاری کرد و البته همواره طی اون سالها چهره فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود و پرتلاش در ضدیت با حاکمیت آفریقای جنوبی، حاکمیتی که سیاست آپارتاید یا تبعیض نژادی سازمان یافته رو علیه سیاهان اعمال می‌کرد. هیو ماسیکلا پس از آزادی نلسون ماندلا در ابتدای دهه 90 میلادی به آفریقای جنوبی برگشت. یکی از ماندگارهای آقای ماسیکلا اثری است متعلق به دهه 80 میلادی که در ترانه‌اش او خواستار آزادی نلسون ماندلا، رهبر جنبش‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی آفریقای جنوبی شده بود.
هیو ماسیکلا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی به شما صبح بخیر میگم. در ابتدا سرخط خبرها. مقام های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس درباره برجام گفتگو کردند. علی شمخانی گفت برجام در هیچ شرایطی قابل تجدید نظر نیست. ترکیه از کشته شدن صدها شبه نظامی کرد و اعضای داعش در 44 روز اخیر در عملیات افرین خبر داد. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه گفته بود امضا کنندگان برجام که دو سال پیش در ازای توقف تحریم‌ها علیه تهران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته وی باید به تعهد خود پایبند بمانند. ژان ایو لودریان همچنین درباره تولید موشک‌های بالستیک در ایران گفت که فرانسه نیز در این باره موضعی محکم دارد.
در مورد مسئله موشک‌های بالیستیک، من به صراحت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتم که ما هم در این مسئله بسیار محکم و جدی هستیم، حتی اگر این موضوع برای ما جدا از برنامه هسته‌ای با ایران باشد، و به او گفتم که مهم است ما در این مورد هم با ایران گفتگو داشته باشیم.
رکس تیلرسون بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا در روز دوشنبه درباره کسب حمایت اروپایی‌ها در این زمینه به طور ضمنی اظهار خوشبینی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفت که می‌خواهد با متحدان اروپایی و کنگره آمریکا همکاری کند تا آنچه وی خطاهای فاجعه‌بار توافق هسته‌ای با ایران توصیف کرد برطرف شود. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد که اگر متن برجام اصلاح نشود، آمریکا تا 4 ماه دیگر امضای خود را از زیر متن توافق هسته‌ای ایران با 5+1 پس خواهد گرفت. از سوی دیگر مقام‌های تهران انجام هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کردند. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام‌های اخیر آمریکا در به چالش کشاندن برجام را رفتاری غیرقانونی توصیف کرد و افزود امکان مذاکره مجدد در مورد برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم برجام را حداقل مطالبات ایران برای دستیابی به توافق با کشورهای 5+1 دانست. علی شمخانی با انتقاد از اینکه هنوز بخشی از گشایش‌های اقتصادی که به گفته وی باید در چارچوب تعهدات آمریکا و حتی اروپا محقق می‌گردید اما انجام نشده، صحبت از تجدید نظر در برجام را وقیحانه خواند. این گفته‌ها در واکنش به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه متن کنونی توافق هسته‌ای ایران با 5+1 بر زبان آورده می‌شود که در ماه گذشته برجام را بدترین توافق حاصل شده در جهان توصیف کرد.
But the Iran deal was something that I felt had to be done and we'll see what phase 2 is. Phase 2 might be positive and it might be very negative. Might be a total termination.
دونالد ترامپ ماه گذشته اعلام کرد برجام را برای آخرین بار تمدید می‌کند، مگر اینکه ایرادهای به توصیف وی فاجعه بار این توافق اصلاح شود. واشنگتن خواستار متوقف شدن برنامه آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران و نفوذ نظامی ایران در خاورمیانه است. تهران نیز در مقابل می‌گوید برنامه موشکی ایران دفاعی است و حمایت ایران از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن با هدف دفاع از مسلمانان منطقه در برابر استیلای خارجی انجام می‌شود. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در عملیات نظامی 4 روزه خود در منطقه افرین دست کم 260 شبه نظامی کرد و نیروی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش کشته شدند. در همین حال هاوار نیوز سایت خبری شبه نظامیان کرد سوریه از کشته شدن 37 نیروی مورد حمایت آنکارا و منهدم شدن یک تانک ارتش ترکیه در جنگ اطراف افرین خبر داد. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خبر داد. بنابر اعلام کرملین، پوتین در این تماس احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را به اردوغان یادآوری کرده است. دو طرف همچنین درباره نشست صلح سوریه که قرار است هفته آینده در سوچی با ابتکار روسیه برگزار شود رایزنی کردند. کاخ الیزه نیز اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان با تاکید بر توجه به مسائل امنیتی ترکیه در زمینه عملیات نظامی این کشور در شمال غربی سوریه ابراز نگرانی کرده است. نیروهای امنیتی مصر سامی حافظ عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این کشور را که احتمال داشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد روز سه‌شنبه بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر برای تضمین پیروزی خود چنین دستوری داده است. به گزارش رویترز رقیبان جدی عبدالفتاح سیسی به تدریج از دور رقابت‌ها کنار زده می‌شوند. سامی حافظ عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و همچنین فرمانده سابق نیروی هوایی مصر قصد داشت که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. کارشناسان گفته بودند احتمال اینکه سامی عنان رقیبی جدی برای عبدالفتاح سیسی باشد زیاد بوده است. مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر اوایل فروردین سال آینده برگزار خواهد شد و اگر نامزدی حد نصاب یک رای به اضافه 50% آرا را به دست نیاورد، دور دوم در اوایل اردیبهشت 1397 برگزار می شود. اما بنابر ارزیابی برخی ناظران، عبدالفتاح سیسی در دور نخست پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس روز سه‌شنبه از تهیه طرحی با عنوان اصلاح قانون تابعیت خبر داد. به گفته وی این طرح هفت ماده‌ای بر اساس کشفیات و بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها تهیه شده است. حسین علی حاجی دلیگانی هدف از تهیه طرح اصلاح قانون تابعیت را مقابله با دو تابعیتی‌ها عنوان کرد. این عضو هیئت تحقیق و تفحص هفته پیش هم اعلام کرده بود که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از دولت حسن روحانی و وزارت کشور دلیل تحقیق و تفحص را افزایش تهدید و نفوذ اعلام کرده و افزوده بود که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد. دفتر رئیس جمهوری ایران در تابستان امسال سخنان جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از مشهد درباره مدیران دو تابعیتی را رد کرده بود. دفتر حسن روحانی گفته‌های این نماینده درباره دو تابعیتی بودن برخی از مقام‌های دولت و تابعیت خارجی همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را مایه شرمساری مجلس و تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی خوانده بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امکان مذاکره دوباره بر سر برجام و گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد. در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر اصلاح توافق هسته‌ای اصرار دارد. درباره این موضوع و همچنین سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، با توجه به موضع‌گیری واشنگتن علیه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، شما وضعیت کنونی این توافق رو از نقطه نظر طرفای امضا کننده اون چطور ارزیابی می‌کنید؟
سوال خیلی جالبی است، برای اینکه امضا کنندگان هر کدوم نظراتی دارن که گاهی موقع با هم در مخالفت هست. در سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا، اروپایی‌ها نهایت کوشش رو خواهند کرد که قضیه برجام رو از مسائل مثل حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی ایران، اقدامات بی‌ثبات سازی در منطقه جدا بکنن و آمریکا رو متقاعد بکنن که به برجام دست نزنه. حتی اگر آمریکا این رو بپذیره، خود به خود اون مسئله شرط غروب در داخل برجام لاینحل خواهد شد. اخیراً کمپانی‌های اروپایی به تکاپو افتادن که یک جایگزینی برای روابط مالی خودشون با ایران پیدا بکنن تا بتونن به آسیب ناشی از لغو احتمالی برجام به اصطلاح بپردازن و اون رو پیش از موقع مهار بکنن. سفرهای دیپلماتیکی هم در پیش است که بین اروپایی‌ها و ایران، و در این حال یک راه حلی هم که بعضی از کشورهای اروپایی پیشنهاد کردن از جمله آلمان این استش که از طریق تحریم‌های جدیدی ایران رو به خاطر سایر مسائل جدای از برجام مورد تحریم قرار بدن، که شاید به این طریق بتونن نظر آمریکا رو برای اینکه به اصل برجام دست نخوره تامین بکنه.
روسیه و چین تا چه اندازه حاضرن توان دیپلماسی خودشون رو برای بقای توافق هسته‌ای خرج کنن؟
بقای توافق هسته‌ای برای هر دو کشور روسیه چین مهم هست، ولی استفاده یعنی هزینه کردن از دیپلماسی برای اونها کار سختیه، به دلیل اینکه اونها مراودات دیگری با آمریکا دارن که نمیخوان اونها رو به خطر بیندازن. بنابراین سعی هر دو کشور این هستش که بگن برهم خوردن برجام مانع رسیدن به توافق با کره شمالی خواهد شد، و در درجه دوم ممکن استش که به اصطلاح بدون توافق با کره شمالی ساختار امنیت بین المللی آسیب ببینه، یعنی بیشتر به حاشیه میپردازن که خیلی وارد اصل قضیه برجام نشن. و البته برهم خوردن برجام ممکنه در حدی روابط اون دو کشور را هم با آمریکا تیره بکنه.
حالا در این میان چه گزینه‌هایی پیش روی ایرانه؟
متاسفانه غالب گزینه‌های ایران گزینه‌های خوبی نیستن. در درجه اول بازگشت به شرایط قبل از برجام که گاهی وقت صحبتش در ایران میشه، یعنی دعوت به درگیری‌هایی که دیگه از محدوده دیپلماتیک خارج میشه و میتونه تا آستانه جنگ هم برسه. استفاده از اهرم اروپا، چین و روسیه در مقابل آمریکا یک اهرمی است که تا به حال ایران ازش استفاده میکرده، و در این حال اونم محدودیت‌های خودش رو داره، چون خط قرمزهایی برای اروپا وجود داره که نمیخواد نهایتا از اون خط قرمزها فراتر بره و خودش رو به اصطلاح با آمریکا رو در روی اصطلاح خیلی شدید بکنه. قبول مذاکره ولو به صورت محدود و برخی از مسائلی مثل مسائل موشکی هنوز یک راههایی داره، و صحبتی که اخیراً در ایران هم شده علارغم اینکه نفی میکنه توسط دبیر شورای امنیت، نشون میده که احتمال داره که در بعضی از حواشی این قضیه بشه گفتگوهایی کرد، و این خودش نقطه شروعی خوبی است، چون سایر مسائل مثل مسائل دفاعی، مسائل نفوذ سیاسی ایران در منطقه، در داخل ایران مخالف و موافقهایی داره و به صورت تابو در آمد.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، که همراه ما بودید. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. از طریق تلگرام و واتساپ رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-7259-7000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
هدف غایی اعتراضات رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت است. عدالت اجرا نمیشه. مردی که میلیاردی فساد مالی داره آزاد میگرده، ولی فقیری که گناهش دزدیدن گوسفنده دستش قطع میشه. اگه مردی و ضعیف کش نیستی به دنبال مجازات دزدی چند میلیاردی باش.
آقای قوه قضاییه، تقاضا میکنم به جایی که دست یک دوزی که در مشهد شما دستش رو بریدید، حالا اشتباه کرده، گوسفندی به سراغ دزدیده، هر کاری کرده اشتباه کرده، به جای این کار بیامدید دست اینایی که پول مملکت رو به باد دادن، به سراغ تاراج بردن، آقایی که 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد تومان برداشت از مدیران ردیف بالای وزارت نفوذ، این رو شما می آمدید بسیار دستاشون از موز خردید.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری داریم بر وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز چهارشنبه. جانب گزارش سازمان هواشناسی ایران، امروز در خوزستان و بخشی از جنوب استان ایلام پدیده گرد و خاک پیش بینی میشه که موجب اختلال در ترابری هوایی و جاده‌ای میشه. با توجه به کاهش کیفیت هوا، سازمان هواشناسی به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه کرده که از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. امروز شهرکرد و کرمان با دمای هوایی 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بندرعباس با دمای هوایی 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهرهای کشورند. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام‌های اخیر آمریکا در به چالش کشاندن برجام را رفتاری غیرقانونی توصیف کرد و افزود امکان مذاکره دوباره درباره برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی با حضور هیئت بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده حضور یافت و به مدت چند ساعت مورد پرسش قرار گرفت. نیروهای امنیتی مصر سامی حافظ عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این کشور را که احتمال داشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد بازداشت کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس که در بروکسل به سر می‌برد روز سه‌شنبه احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران را به دخالت در ترور دانشمندان هسته‌ای متهم کرد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی با عنوان اصلاح قانون تابعیت خبر داد. وزارت خارجه آمریکا از کشته و زخمی شدن چند آمریکایی در حمله روز یکشنبه طالبان به هتل اینترکانتیننتال کابل خبر داد. زمین لرزه 8.2 ریشتری بامداد سه‌شنبه یکی از جزایر آلاسکا را لرزاند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به اسرائیل روز سه‌شنبه از دیوار ندبه بازدید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دو روز گذشته به مردم وعده دادن که تنش در بازار ارز فروکش میکنه و حتی نرخ ارز پایین میاد. برای بررسی آخرین تحولات بازار ارز در ایران با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، وعده های مسئولان ایران چقدر مؤثر بوده و تا چه اندازه بر بازار آزاد ارز در ایران تأثیر گذاشته؟
با توجه به وضعیت روز گذشته بازار آزاد ارز تهران، نرخ دلار آمریکا از بالای 4600 تومان کاهش پیدا کرده به 4553 تومان و در مورد سایر ارزها مثل یورو حتی کاهش نسبتاً بیشتر هم بوده. بعد از صحبت‌های آرامش بخش رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی و وعده‌های اونها در مورد بازگشت آرامش به بازار ارز، از قرار معلوم نرخ به اصطلاح بانک مرکزی مقادیر زیادی ارز در اختیار صرافی‌ها قرار داده و این عامل اصلی بوده در کاهش نسبی قیمت ارز. بازیگران بازار ارز تهران روز گذشته از ارز مداخله‌ای صحبت می‌کردند که منظور تزریق ارز بوده از طرف بانک مرکزی در بازار به منظور بالا بردن عرضه و پاسخ دادن به تقاضا برای مهار قیمت ارز. این روشی است کاملا شناخته شده که مرتبا از طرف بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته.
همین ارز مداخله‌ای که بهش اشاره کردین گویا دیروز تا اندازه‌ای جواب داده و جلوی تنش‌های بیشتر رو در بازار ارز تهران گرفته. آیا میشه اطمینان داشت که کاهش تنش در روزها و هفته‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه؟
این بستگی داره به رویدادهای آینده. آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته دوباره گفت که نرخ ارز بعد از التهاب‌های دی و بهمن در اسفند برمیگرده به تعادل. تردیدی نیست که تعادل مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی بستگی داره به اینکه این نهاد تا چه اندازه توانایی داشته باشه برای تزریق ارز به بازار. البته تزریق ارز نمیتونه دائمی و همیشگی باشه. اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسه که با این کار بازار آروم نمیگیره و تزریق ارز باید متوقف بشه، این کار رو خواهد کرد. در این صورت مهار ارز از دست خارج میشه و ما شاهد جهش دوباره قیمت دلار خواهیم بود.
دولت در تزریق ارز مداخله‌ای به بازار تا چه اندازه دستش بازه و این به چه عواملی بستگی داره؟
عامل عمده قیمت نفت در بازار جهانی که فعلا در سطح نسبتاً خوبی است و این به دولت روحانی امکان میده با تکیه بر دلارهای نفتی جلوگیری بکنه از رشد باز هم بیشتر نرخ ارز. البته این خطر وجود داره که اعمال دوباره تحریم از طرف آمریکا یا حتی اتحادیه اروپا احتمالاً اجازه نده ایران اونطوری که باید و شاید از مزایای رونق نفت در دنیا برخوردار بشه. در این صورت اقتصاد ایران بار دیگر روبرو خواهد شد با خطر رها شدن دوباره فنر ارز.
ممنونم از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس که در این گفتگو همراه ما بودین.
منم خانم از شما تشکر میکنم.
دیروز سه‌شنبه هیو ماسکلا یکی از مبارزترین موسیقیدانان معاصر از دنیا رفت. این هنرمند اهل آفریقای جنوبی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و علیه تبعیض نژادی هم فعال بود. در گزارش موسیقی امروز بردیو افشین بیشتر درباره او میگه.
ماسکلا ملقب بود به پدر موسیقی جاز آفریقای جنوبی، اما مهمتر از اون اینه که آثار او برای دهه‌ها سرودی رسمی بود به زیر لب مبارزان با آپارتاید. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در گذشته هیو ماسکلا رو نه فقط ضایعی بی حد و حصر برای صنعت موسیقی به شمار آورد که گفت تلاش این مرد برای آزادی مردم کشورش هرگز فراموش نخواهد شد. دورتر از آفریقا در بریتانیا کسی چون جرمی کوربین رهبر حزب عمده مخالف حزب کارگر، کلام، موسیقی و شجاعت این هنرمند رو الهام بخش خودش و بسیاری از جهانیان دونست و اون رو عاملی مؤثر برای اقتدار بخشی به کسانی خوند که برای رسیدن به عدالت در آفریقای جنوبی می جنگیدند.
Everybody here is a winner. A winner and a loser and a loser and a winner. Let me tell you that's the name of the game.
هیو ماسکلا که جامعه آفریقای جنوبی و بسیاری رو خارج از اون تحت تأثیر درگذشتش قرار داد، به هنگام مرگ 76 ساله بود. او یک آهنگساز، نوازنده چندین ساز بادی از جمله ترومپت و خواننده بود. از دهه 60 میلادی فعالیتش رو شروع کرد، اما از همون زمان از اوایل دهه 20 سالگیش مجبور به ترک آفریقای جنوبی شد، برای 3 دهه در تبعید بود و طی این مدت با چهره‌های برجسته از موسیقی ملل مختلف و حتی هنرمندان پر آوازه غربی همکاری کرد و البته همواره طی اون سالها چهره فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی بود و پرتلاش در ضدیت با حاکمیت آفریقای جنوبی، حاکمیتی که سیاست آپارتاید یا تبعیض نژادی سازمان یافته رو علیه سیاهان اعمال می کرد. هیو ماساکلا پس از آزادی نلسون ماندلا در ابتدای دهه 90 میلادی به آفریقای جنوبی برگشت. یکی از ماندگارهای آقای ماساکلا اثری است متعلق به دهه 80 میلادی که در ترانه‌اش او خواستار آزادی نلسون ماندلا، رهبر جنبش‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی آفریقای جنوبی شده بود. هیو ماساکلا.
پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. میتونید پس از پایان این برنامه گزارش‌های صبحانه با خبر رو روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. از طریق ایمیل info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید. اما به ساعت 8 صبح و خبر ساعت 8 نزدیک میشیم. با ما بمونید تا لحظات دیگه که بیننده و شنونده خبرهای تازه خواهید بود.